اللهم صل على محمد وعلى محمد.
من قبل از شروع در واقع رسمی عبارات و در چند نکته را که به ذهنم میاد که خدمت آقایون اگر تذکر داده بشه، از همین ابتدای کار خالی از لطف نیست به ذهن آمد که عرض بکنم. نکته اولی که بالاخره هست اونه که شما در کتاب اصول فقه در انتهای کار مقدار زیادی از ابحاث اصول عملیه را ندارید. چون بعد از اصول فقه هم، یعنی فرض اینه که پارسال هم شما ما با اصول عملیه ای نداشتید، چون جلدیه که اصول فقه بوده. در سال آتی هم اگر کسی قطع زن بخواد بخونه دوباره رسائل، باز هم اون مقدار مباحث اصول عملیه را نداره، چون قطع زن مباحث حجت. عملا به طور متعارف 3 سال فاصله با اون مباحث خاص ایجاد میشه. رضا شما باید مکمل این کتاب را برای مرور و ممارست ذهنی با مباحث اصول از اون مقدار اصول عملیه که در اینجا موجود نیست استفاده کنید. اگر کسی میخواد ممارست برای اجتهاد و برای اصول ملکه استنباط رو داشته باشه، بیش از 1 سال نمیتونه ارتباطش با بعض مباحث اصول قطع باشه، مشکل ساز میشه. من با اینکه خیلی از مباحث کتاب اصول فقه، کتاب اصول، علم اصول مثل جدول ضرب تو دستم، خیلی از مباحثش، یعنی بگن فلان باب فلان مطلب، بعض وقتا با اقوالش میاد به ذهنم یا اقلش خودش میاد به ذهنم، با این وجود این ممارست رو دارم، یعنی نمیذارم به فراموشی سپرده بشه. استفاده ها چند جوری، یه بار استفاده تحصیل در ضمن تحصیل، یه بار استفاده در ضمن تدریس، اما آدم باید اون استفاده به ذات خودش رو داشته باشه، فراموش نشه. حتی بعضی ها من دیده بودم که جلد 2 رو کار میکردن، سر رسائل میخوندن، ولو اینکه طبق درس رسمی روال و حوزه چیزی از جلد 1 ما باید الفاظ نداشتن مثلا، اما اینها خودشون برای خودشون یه برنامه داشتن، 1 ساعتی رو مشخص در روز داشتن، مثل شروع سر کلاس شرکت میکنن، رسمی برای خودشون یک برنامه مشخص داشتن، کار از ابتدای علم اصول رو هم داشتن برای خودشون، حالا چه زیر نظر استادی یا زیر نظر مجموعه ای یا شخصی یا هر شکل. حالا بالاخره این که تا یک دوره ای مثل جدول ضرب، خاطرتون بیاد جدول ضرب وقتی آدم یاد میگرفت کلاسمون ابتدایی، ما کلاسمون اینطوری بود، یادمون که دادن بعد یه شیشه درست کردیم، جدول ضرب رو کاغذ کاغذ نوشتیم انداختیم تو شیشه، بعد هر روز که میمدیم معلم ریاضی داشتیم، فارسی داشتیم، ساعت اول میگه آقا یکیشو در بیار بده رفیقت بخونه تو باید جوابشو بدی، بعد چهارم پنجم اول راهنمای دوم راهنمای، خب بعد از 4-5 سال اینها به یه تثبیتی برسه که دیگه یواش یواش از ذهن آدم نه. این یه نکته ای من به ذهنم. نکته دومی که باز به ذهنم میاد اینه، ببینید دوستان عزیز، اگر شما یه برنامه مشخص برای خودتون داشته باشید و هر روزتون رو افزایش نسبت به روز قبل بدونید، این رو باید ثمره این حرف که هر روزتون افزایش نسبت به روز قبل صحبت باشه، باید ثمره عملی تو برنامه علمیتون داشته باشه. اون که سعادت من کسیش که روز گذشتش روز امروزش مثل گذشته نباشه، فرداش مثل امروزش نباشه که در روایت هست، این باید ثمره عملی داشته باشه تو برنامه وقتی شما، تو برنامه درسی شما، تو کار علمیتون. ما یه ثمره عملی و اجرایشو اینطوری میگفتیم به دوستان، میگفتیم باید شما اینطوری کار کنید که وقتی امروز درسی رو میگیری نمونه برای فردا، مجموع وظایفی رو که نسبت به درس امروز باید انجام بدید انجام بدید، و فردا که سر کلاس میاد باید کار گذشته رو انجام داده باشید، دوباره فردا هاک از آن سر دو پس فردا. اگر دوستان زحمت این چینی بکشن که حالا آداب وظایفی که دارم عرض میکنم دیگه همه رفقا میدونن، از مطالبی که گفته میشه، چه ارجاعها، چه فکرها، چه مطالعه ها، چه تحقیقها، چه مراجعه به ابواب سابقه، چه مراجعه به کتب سابقه، در نهایت تقریر اون که هی میگفتیم کارتون انجام بدید قبل از رسیدن به فرض دست فردا. اگر هر روز آدم این کار رو انجام بده چیزی نمونه برای روز بعد، از پایان سال میبینید چه مزیتی رو گیرتون اومده، چه استفاده ای کرد. الان اصلا ابتدای کاره، میتونید برنامه ریزی بکنید، هنوز صفر بالاخره چیزی شروع نشده، از همین الان اینو صفر بگیرید، پنجشنبه جمعه که تعطیله استراحت کنید، اما تو روزهای هفته قطره ای در راهتون ایجاد نشه، این هم داشته باشید. نکته سومی که به ذهنم هست اینه که من اعتقاد بنده با توجه به این که از ارمونجد در خدمت معظمی از دوستان بودنه اینه که بعد از اتمام کار اصول فقه فرای رفقا، رفقای ما به یک مستوایی از کار اصولی رسیدن که متوقعه که از کتاب بعدی اصولشون کار اصولیشون از مرحله استماع محض خارج بشه، از مرحله بعد کارشون پژوهشگری و پژوهش محور حرکت بشه اونجا، و نتیجهش این بشه که رفقا مستمع محض نشن. بعد از اتمام این جلد اصول متوقعه که این طور شده باشه، با این مقدار کار منظمی که این هم بالاخره با ما تجزون الا ما کنتون تعملون، خودتونم زحمت کشیدید. در مورد تک تک افتقاء خودم هم شهادت میدم این رو که رفقا زحمت کشیدن. اعتقاد ما هم اینه، فرض اینه که شما دیگه وقتی وارد رسائل میشید باید با نگاه عادی به متن رسائل تمام آن چیزی را که در کتابهای شروع یا حواشی دست پایین رسائل هست متوجه بشید، یعنی نگاه به متنش که بکنید با توجه به پیشینه‌ای که دارید، الموجز به اصول فقه و برنامه دوتا شرح خوب بر رسائل، دوتا تعبیر خوب از عبارات شیخ دارید، موارد متن رسائل که میشید دیگه چیز خاصی در ابتدای کار نباید باشه. رسائل اون موقع میشه متن تولید برای شما، یعنی شما قرائت آقای سبحانی رو دارید، قرائت آقای مزفر رو دارید، وقتی متن رسائل رو میبینید یا این دو قرائت را یکی و منطبقه بر عبارت شیخ خواهید، یا دو تا و احدهما منطبقه بر عبارت شیخ و الاخر و غیر منطبق، که اگر دومی غیر منطبق شد بچه این عدم انطباقش باید دستتون باشه، خود به خود طبیعی، نیاز نیست که آدم فکر فشار بیاره به خودش تا به این نتیجه برسه، این اتفاق میفته، باید بیفته، و نتیجهش اینه که شما باید در انتهای هر صفحه عبارت شیخ یک محاکمه و حاشیه نویسی داشته باشید، و در انتهای هر فصل یک جزوه تحقیقاتی پایانی برای اون فصل برای خودتون باید داشته باشید، فعلا به عنوان فصل الخطاب مکتوب شما. به اینجا میرسید باید برسید. خب با توجه به این که فرض ما اینه که شما در رسائل کارتون اینطور میشه، لذت باید شما همین کار سیر از مطلب و ما به مطلب و حل و مطلب و لم رو که از الموجز شروع کردید به همین شکل همین کار را در فقه و فلسفه پیاده بکنید مطابق با شرایطی که هست براتون در فقه و فلسفه باید. یعنی شما باید یک سازمان اصولی رو که یاد گرفتی ببرید با یک سازمان برید تو مکاسب ببینید با این سازمان چجوری میشه فکر کرد در مکاسب. سازمان شیخ رو نخوندید کامل اما با یک سازمان با یک مدرسه اصولی مثل مدرسه اصولی که تو اصول فقه مثلا خوندید باید برید تو مکاسب ببینید میشه نظر بزنید یا نمیشه نظر. روایت اول کتاب مکاسب رو کسب و حب و عقول و ورد شیخ بعد اونجا باید شما ارزیابی کنید مطابق با مبنای حجیت شهره با مطابق با مبنای حجیت اجماع منقول چون معاضداتش ببینید چی کار بخواهد بکنید. یعنی ورود شما اون موقع در فقه و فلسفه خواهد بود کار اصولیتون مقدار زیادیش حل شد. خب مطابق با این مطلب که در واقع یه هدف برای ادامه این برنامه راه بردی که در ظرف از الموجز تا انتهای اصول فقه داشتیم با هم دیگه یک ثمره عملی بر امسال شما مترتب شده که از پارسال هم باز جرقش رو در ذهن رفقا ایجاد کردیم. از پارسال دوستان گفتیم که کسانی که الموجز را مکتوب کردن بنوشتن جنبندی دارن برای خودشون باب به باب اصول فقه که پیش میریم هر باب اصول فقه کنار همون باب از الموجز بذارن و یه جنبندی نهایی رو این دوتا داشته باشن یه محاکره بین این دوتا داشته باشن. به نظرم هست مثلا با آقای فرمایی من گفتم تابستون شما اگه این کار رو بعضی از ابواب نکردی بذارین که برید کار دیگه بکنی این کار اول انجام بده که وقتش نگذره. از پارسال گفتیم این ابوابی هم که الان داریم از اصول میخونیم رفقا دوباره همین کار رو روش انجام بدن. این حرکتی از پارسال کار رو کرده نسبت به مباحثی که گذشته در این 300 و چند صفحه‌ای که قبلا خوندیمه الان مابقی را همین کار باید انجام بدید. یعنی این محاکمات رو داشته باشید اینا هم الان دارم میگم برنامه‌ریزی بکنید در وقتتون بذارید که کار و اصولتون یک بار برای همیشه جمع بشه تسلسل نداشته باشه. من کاری به روال آموزشی و امتحانی و درسنامه‌ای و آیین‌نامه‌ای تو حوزه ندارم. اگر شما غیبت کردید و امتحان ندادید یا اجازه ارتقابتون ندادن یا اجازه بازگشتتون ندادن یا امتحاناتتون ظرف 6 سال تمام شد یا 7 سال تمام شد یا 4 سال تمام شد یا سطح 3 و سطح 4 تون طول کشید روال آیین‌نامه‌ایتون رو من کار ندارم. شما فرض اینه که در حوزه اصول میخونید فقه میخونید فلسفه میخونید ادبیات میخونید منطق میخونید همه اینا را تو ضمن 10 پایه کتابای متعددی ازشون هست مخلوطه شما همه را تمام کنید و وقتی کسی میخواد جمع و جور کنه کارشون باید تخصصی کار کنه اصول رو بخونه یک دو سه سال کار اصلیشو او 50-60 درصد کار سنگینشو توی دو سه سال انجام بده بذاره دو سه سال بذاره رو فلسفه کار کنه دو سال بذاره رو منطقه جمع کنه بذاره کنان یک بار برای همیشه که بتونه از باقی عمرش هم استفاده کنه. قبلا هم گفتم ما الگوها رو دیدیم در حوزه بزرگان که بعد از بالاخره سن سالگی معمولا 32 سال بالاخره یه سن مشخصی کارشون تمام میشه از اون وجه مشغول بقیه وظایفشون میشن اصلا الان تو حکومت اسلامی و در حکومت اسلامی وظایف دیگه ای هم گردن ما میاره مثل طلبه های غیرت سازه حکومت اسلامی نیستیم مثل طلبه های گذشته نمیتونیم زندگی بکنیم اینا هم مزید بر علت اما بالاخره یه جایی یه کات میده میدونه که کارش تمام شده از به بعدش هم مشغول به افاده میشه مشغول به خدمت میشه چه در حوزه چه در دانشگاه چه در جاهای دیگه. اینها یه آدمان که یه سیر مشخص این چهنی رفتن اینطوری هم نیست که هر کسی رفت تو دانشگاه یا رفت توی نمیدونم یه رشته تخصصی نمیدونم علوم انسانی یا علوم غیر انسانی یا هر چیز دیگری که وجود داره معناش این باشه که این فرد چون دست از اجتهاد یا دست از کار زیربنایی در علوم حوزوی شسته وارد این کار شده. نه، آقای مطهری بهترین استاد کفایی قم بود وقتی بلند شد دانشگاه کارم کرد قصه علاقاره فعلا در تفعل افرادگی هم هستن. این زحمت رو بکشید برنامه این سونم داشته باشید این 3-4 نقطه رو هم بوده این آقای که ابتدای کار عرض بکنه. و اما اجتماع امنه حالا علم رفت که تحبیل میده بود آقای میستمی کیه؟ میگی؟ آقای میبودی میگه؟ آقای فایدار حسینی میگه؟ آقای حیاتی؟ حیاتی یه این آقای کمالی میگه؟ بفرمایید.
برای تحلیل مهدونه دارش سه نوع اجتماع ممکن هست: اجتماع عامل، اجتماع مورد، اجتماع معمولی. یعنی بیکار نقطات هست که خود شخص.
من یه نکته تو الموجز گفتم، اون یه نکته رو میخوام که عبارت رو بخونم باش.
مثل مورد سه تا شیط هست که ما اون وسطی این باش کار داریم. هر کسی میخواد این خسرسته رو به سمت خودش ببره. یه کسی میخواد بگه این بند گرده اشکال دارم گرده به مولا، درسی میخواد بگه اشکال دارم گرده به عقل. چون اشکال درست درم میگرده او هم مشکلی هم نیست، علاقات عجر و ثواب و قبول بودن عمل.
خب این هدف کلیه بحث، یعنی چگونگی اصلی کل بحث اینطوریه، کیفیتش اینطوری باید بشه. در نهایت برای تحریر محل نزای دو تا نکته، یه نکته یه فنی داشتیم.
بس این بحث عنوان و عنوان که احکام به عنوان میخوره یا به فعل خارجی،
یعنی چی عنوان و عنوان؟ که
عنوان و
عنوان ماخر اصلا اونا
عنوان و عنوان دو تا، یعنی دو تا چیز داره، دو تا، حالا بگیم دو قسم داره، دو تا فرق داره. گاهی خود عنوان و عنوان گفته میشه کلی و جزئی داده میشه، گاهی خود عنوان مشی و معنون داده میشه.
الفاظ بیشتر،
یعنی گاهی اوقات هست ما
میشه آیت فاهمی کمک میکن؟
این دوشتا
خواهی مرشن خواهی مهدی مهدیانه این
خدا خواهی با داخلی این دوتا آیه رابطه حکایتگریه که کلی از اساس شکر میدونه داخلی رابطه انتقالی صرف انتقالی که بین یه ارمان موشی با مهندوش صرفا یک اشاره یه انتقالی. حالا ما باید تحلیل
بازم بهتر از قبل هم و لحظه هم یه توضیح ما اینجا دادیم و آبین هم ما گفتیم که اگر کسی این توضیح رو بفهمه تازه و هر جوری که فلاسفه و منطقین در فرق بین عنوان و معنی و طبیعی و فرد زدن متوجه میشه. این مصداق اصرحشه برای کسی که میخواد لمسش کنه. همه او حرفا که میزنن اینجا فرق کلی و فرق عنوان و معنی یا هر چیز دیگه ای که هر کسی ایه جای ورود میکنه میخوان اینو بگن، اونجا بدون در واقع تو لفاف پیچیده شفاف واضحش کردیم. آقای مسئله آقا امجاز خوندید اومدید دشتو مامورو نه؟ خب خیلی خوب میگیمش اشکال نده. بسم الله الرحمن الرحیم. حتی قد دقدقه ایجاد بشه که اینجا دیگه جذبش کنید، دریافتش کنید این بار. خب پس از صفر الموجز بگم دوباره. خب رو مخواستم فقط همون یه نکته رو بگم، اما حالا از ابتدا دیگه بریم. ببینید دوستان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم، بحثی که در بحث اجتماع همون هی شکل میگیره، خب اولا تیترش که معلومه، میخواییم ببینیم که رو مثال هم توضیح میدن، میخواییم ببینیم که اگر انسان یک فعلی انجام داد که این فعل از یه جهت مورد نه واقع شده بود و از یه جهت مورد امر واقع شده بود، آیا امر و نهی هر دو فعلیت دارن که بعد نتیجهش این بشه که مطابق با امتصال امر ثواب و مطابق با امتصال نهی عقاب به این فرد بدن، یا اینکه نمیشود امر و نهی هر دو با هم فعلیت داشته باشن، باید یکیشون از کار بیفته؟ که اگر قائل شدیم به اینکه یکیشون باید از کار بیفته، بعد تو مرحله بعد بحث کنیم حالا کدومشون باید، خب نتیجه بگیریم بالاخره تو فقه، باید ببینیم این دفعه بحث کنیم کدومشون از کار باید بیفته. اینا رو طولی ما داریم فیلم فل جمله بحث ما. مثالا میزنم که اگه در دار قصبی بود مجبور شد نمازم بخونه. حالا نماز در دار قصبی از این که تصرف در دار قصبی کرده تو دار قصبی عقاب داره، الان ایستاده تو دار قصبی موقع نماز ایستاده در دار قصبی، ایستادنش تصرف در مال غیره همین الان این عقاب داره، از اون طرف نماز داره میخونه ثواب داره. حالا هر دو امر و نهی صل ولا تحسب هستن یا نیستن؟ اولا اگه هر دو هستن خب هیچ، اگر یکیشون باید از بین بره کدومشون باید بپره از وسط محل بحث؟ اینو مخاطب بحث. خب این برای دقیق شدن درش آقایی گفتن ما باید تو عرضم داشتیم باید کلمات موجود در محل نظاره که دقیق تر توضیح بدیم. اجتماع امر و نهی فی شیئن، دارم عرضم میگم فی شیئن واحدن به عنوانه، این عبارت آقای سبحانی دقیق ترین عبارت برای تحریم محل نزاع تو این کتاب های درسی که ما میخونیم. یه جمله همه چی آورده توش، باید الفاظش یکی یکی شرح داده بشن تا مشکل حل بشه. بقیه در ضمن یه صفحه توضیحش میدم. آقای سبحانی توی خط جمعش کرده اجتماع امر و نهی فی شیئن واحدن به عنوان این. اگه ما اجتماعش رو بفهمیم، شیء واحدش هم بفهمیم، عنوانینش هم بفهمیم، مشکل حله. اما نهیش هم که واضح هم قد تقدمه توضیح و هما، اما نهیش بلدیم اجتماع شیء واحد به عنوانه فی ستار باید میتونه چه باشه تو علم جرد گفتن این ستار باید معلوم شه. اولا اصول فقه همین رو میگن، میگن برای تحلیل محل نزاع ما باید این تعبیر اجتماع تعبیر واحد رو بفهمیم دیگه. به عنوان اینم در ضمن دو تا توضیح میدن، میگن اگه اینا رو بفهمیم تازه میفهمیم بحثر کیه خواسته کیه به تراشیم. خب این تا اینجاش قاعدتا باید این مقدار از اطلاعات رو ریکاوری شده باشه. اما این بحث یه مبدع تصدیقی دیگه داره دوستان، همین جایی که تا اینجاش تو عزیز گفته بودیم همینجا برگردید یه دیگه اضافه کنه دوباره بریم ادامه توضیحاتمون. این بعد یه مبدع تصدیقی یه دیگه داره، باید ما اون رو یکم دقیق‌تر بشیم تا بتونیم دقیق‌تر عمق این حرفا رو متوجه بشیم. اون مبدع تصدیقی یه دیگه دوستان اگه جای امامت به همین جا بهم بگن و ایستن بدن بگن تکرار تو دوباره نریم جلو بعد دوباره آخر کار بگن نه اونجا کیه بوده.
منظور مبدع تصدیقیه
یعنی چیزی که ما برای تصدیق کردن به این حرفا که میخواییم تو تحلیل محل نزاع ازش بفهمیم این ستا رو تصدیق کنیم به حرف و اصول این توی این ستا، بعد یه چیز دیگه ای رو قبلا بلد باشیم تا بتونیم اینجا حرف بزنیم. اون مطلب مطلبی است که باز خود آقای سبحانی و آقای مظفر و اصولیین متأخر از آخون همه متعرضش میشن اما اسمشو نمیارن. اونجایی که میخوان تفکیک کنن بین اجتماع آمری، مأموری و موردی در واقع دارن همونو میگن. حالا با اصطلاح آمری و مأموری و موردی این دو سه تا اصطلاح یعنی که شما فقط اینجا بهش برمیکنید به باب تعادل تراجی، تو این دو جا این دو سه تا اصطلاح رو میبینید آمری، مأموری، موردی. این دو سه تا اصطلاح در واقع عبارت های مطلب دیگه یعنی اسم اصلیشو نمیارن اینجا. اون مطلب رو ناخودآگاه در ضمن مباحث مطروحه، یعنی اولش پچی شد، اولش میگن که آقا ما میخوایم محل نزاع رو بشناسیم، چون میخوایم محل نزاع رو بشناسیم باید بفهمیم اجتماع چیه، باید بفهمیم شیء واحد چیه. حالا آقای سبحانی دقیق تر گفت به عنوانه اینشم باید بفهمیم، آقای مظفر هم در ضمن عبارت به عنوانه اینو توضیح میده. اما این دو فرمایش خوب و متین همش نیست، یه چیز دیگه ای در ضمن توضیح این دو سه تا واژه به ما یاد میدن که اون چیز همون چیزیه که شما به اصطلاح اجتماع تفکیک بین آمری، مأموری و موردی خوندیده، که باز این تمام حرف نیست.
اولا این مطلب فرق بین اجتماع آمری مأموری موردی ربطی به معنای اجتماع و معنای واحد نداره به تنهایی، یعنی خودش فاز جداییه، باید اینو بگن اینم یکی از مبادیه که باید ما یاد بگیریم تو تحلیل محل نظر، یعنی باید آیتمایی نباید بگه سه تا، باید بگه چهار تا مطلب هست و خود این تمام مطلب نیست، تمام مطلب چیز دیگه ایه. اون مطلب تمام الموضوع چیه؟ مسئله مراتب و حکم. زیاد این کلمه مراتب و حکم پارسال از بنده شنیدی؟ گفتم بهتون از بعد از شیخ آخوند دیگه ما دور میخوریم وقتی سرمون گیج رفت سر چی میایم پایین؟ آخرش تا همین مراتب و حکم میایم پایین، اونم به قرائت شیخونن آخوند داریم با او کار میکنیم دادمون نه. حالا از اونجا شروع کنیم بیاییم پاس. حالا من با این توضیح سیر قهقرا بردمتون سر ابتدای و رجوع نظریان به بدیهی بشه، از ابتدا شروع کنیم بگیم جلو. خب استیناف کنیم بحثو. ببینید آقایون، ما در مسئله اجتماع، در مسئله مراتب و حر، اگر خاطر رفقا باشه، خود ما هم در کتاب در درس پارسال اصول فقه در بحث واجب تعیین تأخیر توضیح اجمالی خدمت دوستان داریم و بعد همه یواش یواش تکمیلش کردیم شیئن تا شیئن در طائر ابواب. اونجا تو مسئله مراتب حکم گفتیم آقای من قائل طبع آخون قائل به چهار مرحله بودن، دیگران هم قرائت‌های دیگه ایجاد کردن، اما فعلا فونداسیون این مباحث تو اصول فقه با حرفای آخوند پیریزی شده، نه با حرفای سایر اساتید دارو دستن. اونها اومدن گفتن که حکم دارای چهار مرتبه است. مرتبه اول مرتبه مصالح و مفاسد است، که مصالح و مفاسد رو ما برای شما نشون دادیم، گفتیم مصالح و مفاسد چجوری درگیره در حکم میشه. آقای رضایی آفرین، تصور بخاطر این که مولای ما یک فاعل بالاختیاره، فعل اختیاری میخواد انجام بده، اینا گفتن که باید مصلحت مصلحه تصور کنه و تصدیق کنه و شوف پیدا کنه، یه قاعدتا مصلحه از ما زیاد شنیدنه تا بیاد مرحله صدور فعل برسه که صدور فعلش امر و نهیشه، که فعلش دیگه فعل اعتباریه در واقع. گفتیم لذا این مراتب و حکم اینها برای یه فاعلی تصویر شده که انسان باشه اولا، ثانیا انسانی باشه که فعل فاعل بل ها قصد داشته باشه و یه چیزایی که گفتیم. پس مرتبه اول مصالح و مفاسدی که داعیه علل حکم هست، مرتبه دوم نتیجه منطقی اون مصالح و مفاسد صدور حکمی بر طبق اونها که صدورش اسمش رو گذاشتن مرحله انشاء، مرحله انشاء حکم، که در واقع شما در واقع باید بگید مرحله مصالح و مفاسد میشن اون تصور تفسیر و مصلحت، مرحله انشاء میشه مرحله انجام کار در واقع، یعنی جذب مرحله مصالح و مفاسد، مرحله دوم انشاء حکم، مرحله سوم بعد از مرحله انشاء اسمش فعلیت، محتواش چیه؟ احسن، ابلاغ حکم، مرحله که میخواد حکمو ابلاغ بکن. خب دوستان عزیز دقت کنید اینجا یه نکته ای که خاطرتون بیاریم، اون موقع میگفتیم براتون بعد از مرحله ابلاغ هم که مرحله خیلی باشم چون مرحله تنجز و حکم برمکن در فیلیه سوزی ها چونه همونی نکته ای رو خدمت دوستان تذکر میدادیم جدی، ما گفتیم دوستان بدونید معمولا غالبا این چنینه که از بین این چهار مرحله دو تاش فلشش به سمت بالا و مولای، دو تاش به سمت مکلف، معمولا این چنینه، یعنی با این دوتا کمتر دست مولا بسته میشه، با آخرش که اصلا بسته نمیشه، با سومی هم کمتر دست مولا رو میشه بسته. یعنی اگر گیری توی این مراحل اتفاق بیفته کم میشه نتیجهش این بشه که حکم مشکل پیدا بکنه، اما اون دوتای بالا نه. حکم وقتی مصلحت نداشته باشه محذوری به نام لغویت پیش میاد، میگن آقای مولا حکمت لغو بود، ازش بسته میشه. اگر انشایی که میکنه بر طبق مصلحت یا مفسده نباشه، باز بهش میگن فعلت لغو. به عبارت دقیق تر، مرحله مصالح و مفاسد و مرحله انشا چون تکون دهنده فعل مولا، هر آدم عاقلی هم جوابگوی فعل خودشه، مسئول در مقابل فعل خودش، لذا مولا هم در مقابل فعل خودش مسئوله، لذا اون دو مرحله معمولا حقی بهشون بخوره اونجا دیگه چشو ابرو در کار نیست، رنگامیزی و ظریف‌کاری نه، همش صفر‌کاریه. اگر یه گیر کوچولو اتفاق افتاد خونه میرم به تمام چرا هم نداره گیر با مولا. اما مرحله ابلاغ، مرحله ابلاغ عقلاییه، ابلاغ یه تیکه کوچولوش کار مولا هست، اما یه مقدار زیادیش محیط عقلاه. نه عقلا هم یه محیطیه، اینا رو دقیق بشید، اینا که دارم عرض میکنم بدون اصطلاح دارم مفاهیمی رو توضیح میدم که بعدا تو کتاب های اصولی میخواد باشون کار کنید، واژه‌ای میگذرن ازشون. مرحله این را مرحله به تو اقلاه، اقلا یه جاهایی به یه جایی میرسه که معلوم نیست کار کی بوده، دوام نمیدونی سر که باید بتراشیم اونجا، اما کار انجام شده با اون مطابعه انجمده. حالا تجمید کار فعل کی بوده؟ نمیدونی انجمده، جمد الما یا جمد تلما یا جمد تلما نمیدونی، اما انجمده شد. یه مصداق اقلا برای همیه تیکه که لمسش کنید، یه مصداق اقلایی خیلی خوب براتون مثال بزنم از گذشتتون، وضع تعیونی. وضع تعیونی کار چیه؟ دست بذاریم رو کی؟ بدون قرینه انتقاد صورت میگیره؟
بله.
موضوع اللح شد؟ بله. استعمال دیگه حقیقیه؟ بله. کار کی بود؟ نمیدونم. کسی بود و نمیشناسم، اصلا کسی نبود، باز شد. محیط و خلال وقتی واردش میشید دوستان، دیگه با دقت فلسفی یا با دقت اشاگری و عرفی نه، یه محیطی به نام محیط العقلاء باید بشناسیم ما. حالا رو مرحله فعلیت و ابلاغ بیاریدش، مرحله ابلاغ عقلاء میگن آقا قانون گذار تو مزان قانون، یعنی جایی که متوقع در عقلاء کسی که میخواد قانون گذار کنه اینجا بذارتش، پلیس راهنمای رانندگی تو مزان نصب تابلو تابلوشو بذاره، نذارتش رو زمین، پشت دیوارم نذارتش، یه مزان میداره تو مزانش بکاره این تابلو رو، تمام. این مقدار گردنش، اگه اینو همین مقدار رو نکرد میگن موضوعی برای ابلاغ وجود نداره، موضوعشو آقای قانون گذار تو منتفی کردی، انت مسئول، یقشو میگیرم. اما این قانون گذار این مقدارشو اومد، بقیهش تا این مقدار در مزانش کارش انجام داد، بقیهش طرف عبد میاد. معمولا که دارم میگم یعنی چی؟ یعنی پس دیگه اگه عبد تبعیت نکرد از این قانون یقشو میگیرن حتما میزننش؟ نه، گاهی اوقات هم قانون گذار در مزانش میذاره قانون رو، تابلو رو میکاره آقای پلیس راهنمای، هم عبد تخلف میکنه، آخرش هم جریمهش نمیکنه. اینه که میگم یه تیکه هایش میرسه معلوم نیست که چی شد، نه یقه اینو میچسبن نه یقه اونو میچسبن، لغو بوده نه لغو هم نبوده، میگه به چه تابلویی که کاشتی فلانی هم رعایتش نکرد؟ میگه نه، من تابلو در نظام میگاشم کار اوقلایی لغم نیست، فلانی هم تخلف نکرد، تخلف کرد اما مسئول نیست، جریمش هم نمی کنیم. اینجا مثلا یه اصطلاح پیش بیاد میگن تقصیر نکرد، قصور بوده، ببخشیدش. فرق قاصر و مقصر که ما داریم از اینجا پیش میاد، محیط اوقلا درستش میکنه به ما، و الا او دقت عقلی ما یا کار اینه یا عذیبه، یا با ما یا بر علیه، یا با ایران یا با آمریکا نمیشه، و صد نداریم ما. موضوع تو باید شفاف بگیم، یا تقصیر تو یا تقصیر اینه، و صد نداریم. نمیشه اینطور آسبه یا آسبه که گربه شاخت نزنه، یا گربه باید اینه بزنه یا اونو باید بزنه. اینجا میگن نه، محیط اوقلا یه جاهایش دیگه این چنین مرحله تنجد، همون مرحله که دیگه گربه شاخت میزنه، یعنی دیگه میان در خونت میگیرنه.
از این محیط اوقلایی بیشتر خصوصیتش میشه؟
حالا یواش یواش هم میریم جلو، قبلا توضیح دادیم، بیشتر هم توضیح خواهیم داد. حالا بذارید با شأن نزول توضیح بدیم. آیات گاهی اوقات حکم کلی هن، اما شأن نزول که داشته باشن بیشتر میچسبن به دل آدم. بذار سر شأن نزولش بیان پایین بهتره، چوری بیشتر لذت داشت. خب جانم آقایه کمال سوال داشت؟
نه.
خب حالا بریم جلو، چرا ما این توضیح رو دادیم؟ حالا بریم سراغ اون اجتماع. پس گفتم تو مراحل انشاء و فعلیت، انشاء و مصالح و مفاسد یا اقتضا، اون رو دست مولا رو میگیره، لغویت به سمت مولا. یکی از مصادیق لغو من قبل المولا که توی عالم انشاء به وجود میاد، یه چیزی که اصولاً اسمش رو گذاشتن اجتماع آمری، اجتماع آمری. حالا توضیح بدید دیگه، تعریفش رو بگید. وقتی که یه امر و یه نهی مولا در یه جا بخواد با هم جمعشون کنه، قویه. هزار تا تالیفات دادن به خدا، حفظ کنه حضرت آقای جوادی، قشنگ میفهمدن تو اخبار، میگفتن که آقا چرا ما میگیم مطلب و ما مقدم بر مطلب و هر مطلب اوله؟ اگر کسی یه چیز درست تصور کنه و درست لوازم و ملزومات مرتبطه با شیء رو تصور کنه، برای از همه لوازم و ملزومات چیز رو برهان بر صحت ای بیاره، و اگر درست تصورش کرد و دید تالی فاسد داره، از تمام تالی فاسدش میشه برهان بر بطلانش بیاره. حالا اجتماع آمری یه چیزیه که هم سابقه در اجتماع آمری، به وجود اومدن اجتماع آمری تالی فاسد هست، هم قبلش هم بعدش، هزار تا تالی فاسد دورشه، هر کدومش هم استدلال بر بطلانش شده تو کتاب های اصولی، اما همش به یه جا برمیگرده، عباراتون آشد تا و حسن که واحدون. یه چیزه اجتماع آمری، وقتیه که مولا بخواد امرونه نسبت به یه چیز با همدیگه انشاء کنه. یعنی مولا میگه یه چیزه، من هم امر میکنم هم نهی میکنم. میگن آقا اولا این فعل نسبت به خود امر و نهی لغوه، اوقلایی میشه کارت. ثانیه اصلا لغویت اوقلایی ول کن، این فعل بیام عقب‌تر یه اشکال دیگه. تو چجوری تو نفست هم تونستی حب به ایشه پیدا کنی که امر کنی، هم تونستی بغض پیدا کنی که نهی کنی؟ حالا اصلا اومدیم و شد امر حب و بغض هم اتفاق افتاد بدون مصلحت مفسده، قطعاً یکیش همینطوری به وجود اومده. نمیشه یه چیز هم مصلحت داشته باشه هم مصلحت، بالاخره نهایتاً یا مصلحتش راجحه ولو مصلحت مقصدن یه جا با هم بالاخره داره تضاحم باشه و از هر پایی که بلدیم بزنیم، اما بالاخره آخرش یا مصلحتش میچرده یا مقصدش، دوتا نمیشه. پس اجتماع آمری یه امریه، قد اتفق العلماء و علا استحالتهی و بسانه، جاشم تو مرحله انشاء، حد وسطش هم حد وسط های بطلان اون باطل های مرحله انشاء، هر چی که مرحله انشاء باطل بشه من با یه سری استدلال های مشخص باطل میشه، اجتماع آمری هم به همون شکل داره خراب میشه. همه هم قبول داره که اجتماع آمری محاله. خب آقای مظفر با این توضیح میگه حالا سوال هست میکنه. اگه قرار باشه اجتماع امر و نه برسه به مرحله اجتماع امر و نه، یعنی اجتماع آمری که قد تفقت اصابت و علا بطلانه، دیگه دعوایی نداری. و از این که ما میبینیم دوتا قول داریم، یک شف که دعوات مسئله اجتماع آمری برهان خلص داری میچینی، چون دو قول داری و دو قول موجود این فرض ماه. و از اون طرف اگر قرار بود اجتماع آمری باشه هیچ اختلافی اتفاق نمی افتاد، حالا که اختلاف اتفاق افتاد. پس یک شف که اجتماع آمری نیست. پس دعوا در مرحله انشاء نیست. درست شد آقا؟
شاید بعضی
هم واقعا آمریه، ماهیتا آمریه هست ظاهرا نیست دیگه. علما کسی دو تا چهار تا کرده باشه اول علم و اصول، دیگه واضحه که نیست. به قدری بدیهیه میشه مثل دو تا پنج تا گفتن نمیشه. خب از اینجا بفهمیم که دعوا باید قطعا بره تو مراحل بعدی، مرحله مسائل و مفاسد که اصلا دست کسی نیست. مسائل و مفاسد امور تکوینی هست، امور حقیقی هست، از مقوله هست و نیستن، نه از مقوله باید و نباید. مصالح و مفاسدی هستند، مصالحی هستند، مفاسدی هستند، بس ما هست اونو که بل کن. انشاء هم که نبود، چون اجتماع آمری میشه انشاء، اجتماع آمری نمیشه باشه، توضیح دادیم. بریم سراغ مرحله پایین تر، یا باید دعوا سر مرحله فعلیت باشه یا سر مرحله تنجز. تنجز هم که دست کسی نیست، بازم میگن تنجز حکم عقله، قبلا توضیح دادیم. تنها میمونه انما الکلام، کل کلام، هرچی کاسه کوزه داری سر مرحله فعلیت بشکنیم. قبلا هم تا حالا چند باری اتفاق افتاده بود، هی دور میخوریم دور میخوریم، آخرش واجب تعیین تخییری، واجب عینی کفایی، بحثایی که توی مسئله تبدیل الامتصال داشتیم، بحثایی که تو مقدمه واجب داشتیم، همشون دور میخورد سر فعلیت میومدن تا اینجا. میگن تنجز باز ربطی به فعل کسی نداره. وقتی مولا صاحبشو در مزان حکم عقل گذاشت، در مزان جایی کار که باید انجام بشه در اوقلا گذاشت، و در مخاطب هم اون کاری که مولا باید انجام بده، در قابل، در مکلف هم اون مجموع شرایط و اوقلایی که برای امتصال تکلیف لازمه جمع شد، ها، وقتی یه دوتا با هم دیگه هم فاعلیت فاعل تمام شد، هم قابلیت قابل تمام شد، عقل حکم میکنه که تکلیف دیگه برای آدم منجزه، اگه نکرد بزنیدش. اما اگه مولا کارشو کرد، اما مجموع شرایطم جمع نشد، کجاست که اتصال بین مولا و مکلف درست میشه؟ اینا باید با هم جمع بشن. میگن عقل دوتا جمع شد میشه تنجز، اگر نشد تکلیف منجز نیست. مولا کارشو کرده، فعلی هم هست اما منجز نشده. تنجز هم پس چیز خاصی نیست، این اصلا یه سری شرایط هم که من باید بتونم بیارم کنار کار مولا بذارم تا حکم بیاد. انما الکلام، کل الکلام سر مرحله فعلی هست. پس رفقا دقت کنید، از همینجا معلوم میشه، حالا ثمر عملی بدیم، از همینجا معلوم میشه که تکلیف عند المولا به یه چیز تعلق پیدا نکرده. عند المولا به دو چیز تعلق پیدا کرده. ببینید، همه ریاضی داریم میریم جلو، هی داریم نتیجه میگیریم از حرفای گذشته میریم جلو. پس مولا پیش خودش باید تکلیف به دو چیز زده باشه. پس قطعا تو مرحله انشاء اجتماعی وجود نداره، هیچ مشکلی هم وجود نداره. پس گفت شیء واحد نداریم، این مقدارش من قبل المولا نه تمام. حالا که من قبل المولا نیست، او طرف هم فرض ما اجتماع هم پیشه امر بنده پیشه واحده، تا شیء واحدش از کجا بیاریم؟ حالا با این توضیح مولا که نتونه شیء واحد جمع کنه ایجا، او که منش که مولاره، پس دیگه بگیم دعوا نداره. خب میگه بابا شما در مقابل بداخره احنا امنه یه جا جمع شده، درسته که مولا جمعش نتونست بکنه، شما الان با این استدلال توضیح دادی که مولا نتونست شما امنه جمع کنه یه جا، ای طرف هم جمع شد، تو کی جمعش کرد؟
اینجا میگم بالاخره یا مولا یا مکلفه، سوم دیگه نداره. حالا که مولا نکه اساس کار مکلفه، یقینه بگی بریم سراغ مکلف. مکلف تو جمعش میکردی یه جا، حالا که پای مکلف مدرسه هست دیگه باید بریم سر حوزه مکلف بحث کنیم. از حالا بده همین مقدار من یکم عبارت براتون بخونم. امروز روز اوله، به نظر من میاد که شما موتوراتون هشته، خوشگم نیست ماشیناتون، گازوئیدی هم باید باشه، ماشینای گازوئیدی هم باید طول بکشه تا روشن بشن گرم بشن، این مقدار کافی باشه. نخونم عبارتم یعنی؟ باشه بخونی اشکال نداره. اول صحباتون کم را بیانی سید حضرت صلی اللہ علیه و سلم.